باز بکنیم، جدا از اینکه بایستی پتانسیل های فرهنگی آیین ها شناخته بشه و انعکاس داده بشه برجستگی های اونها، ما نیازمند به این هستیم که بازگردیم به پیام های معنوی و روحانی که در آیین ها وجود دارند، چه این آیین ها آیین های رمضانی باشند، چه آیین های نوروزی باشند، یا هر کدام از آیین های ما که همه در واقع یک جوهره معنوی بسیار غنی دارند. و من یه مثال عرض بکنم خدمت شما برای اینکه شاید بحثم در واقع ملموس‌تر باشه. ما در واقع هفت سین نوروزی یا خان نوروزی رو داریم که خب یکی از میراث های در واقع ناملموس و معنوی ماست، اما به قدری شوربختانه در روزگار ما این خان نوروزی دچار تقلیل معنا شده که ما امروز وقتی میخواییم از سفره هفت سین برای نسل جوان صحبت بکنیم، اکتفا میکنیم به خواص سیر و سماخ و سنجد. اما حقیقت آن است که اگر این هفت سین در واقع در پس اعصار به دست ما رسیده است، در واقع یادآور اون مراتب سلوکی هفتگانه است که در گذشته ایرانیان اونها رو داشتند و در هفت شهر عشق عطار این تجلی پیدا کرده و ایرانیان در واقع در نوروز این نو شدن یا همون فطر، ما در پایان ماه رمضان عید فطر، عید بازگشت به فطرت رو داریم و همه اون اتفاقها، همه این آیین‌ها برگزار میشه که تا ما بتوانیم به خیشتن خیش برگردیم، به آیین‌های در واقع فطری برگردیم و به اون فطرت نورانی الهی وجود برگردیم. اگر دعای تحویل رو می‌خوانیم که باز هم یک عنصر هفتگانه‌ای هست و در نهایت احسن الحال رو می‌خوایم و اون شهر هفتم عشق عطار رو که فنا هست رو دنبال می‌کنیم، در واقع می‌خوام به این نکته توجه بدم که آیا واقعاً ما این غنای معنوی و مفهومی آیین ها رو در واقع لحاظ می کنیم یا خیر. امیدوارم که واقعا متولیان فرهنگی ما با این روی کرد بتوانند در واقع مبشر این آیین ها و این میراث معنوی باشند. و من سخنم رو آغاز کردم با بیتی از خواجه راز حافظ شیرازی و اجازه بدید با این ابیات از مثنوی معنوی سخنم رو تکمیل بکنم. همچنان که عرض کردم، خوشدلی و خوش احوالی دعای نوروزی ماست بر سر خانه نوروزی و خوش احوالی و خوشدلی وقتی اتفاق میفته که آدمی از علقه ها و در واقع عالم خاک بتونه دل رو پاک بکنه و یک رویش و یک تعالی و یک نوشدن دیگر رو داشته باشه. و در رمضان المبارک که بهار قرآن هست و ربیع القرآن در احادیث گفته شده و به تعبیر حدیث شریف نبوی، غنیمت شمرید باد بهاری را که با کالبدهای شما آن کند که با درختان شما. من میخوام از این ابیات مولانا استمداد بگیرم که گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار، زان که با جان شما آن میکند کان بهاران با درختان میکند. این حدیث نبوی برای مولانا در واقع یک دستمایه است تا رمزگشایی بکنه از اون و در واقع ما رو توجه بده به این که بهار جان ما در واقع رستن از نفس است، بهار جان ما رسیدن به عالم معناست و احسن حال رو در این ایام نورانی ماه مبارک رمضان و طلیعه بهار برای شما عزیزان و همه شنوندگان عزیز آرزو
می‌کنم. سپاسگزارم سرکار خانم دکتر زاره، با شما خداحافظی می‌کنم. سلام و شب بخیر میگم به آقای دکتر رجبی، مشاور محترم رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. آقای دکتر شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، شب شما بخیر باشه. عرض ادب و احترام دارم خدمت مهمانای گرامی شما، سرکار خانم زاره و جناب استاد رضوان‌تر.
ارادتمندم، متشکرم و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید جناب رجبی عزیز و روی خط آمدید. خب فکر میکنم که برنامه ما رو شنیده باشید تا به اینجا و در جریان قرار گرفتید که ما راجع به چه بحثی و چه موضوعی داریم صحبت میکنیم.
من متاسفانه بخشی از فرمایشات همکار محترم سرکار خانم دکتر زاره رو و استاد رضوان‌تر رو نشنیدم، ولی این بخش پایانیش رو تقریبا 20 دقیقه گذشتش رو تا یه
بسیار عالی. خب آقای دکتر، با توجه به آن چیزی که در برنامه گذشته، من خواهش میکنم که آغاز بحث بفرمایید تا بعد من پرسش‌های خودم رو مطرح میکنم.
هر صورت به حضورتون اون که موضوع بحث شما بودش بحث میراث ناملموس هست. من باستانشناس هستم و در باستانشناسی بیش از هر چیز با مواد فرهنگی، با بناها، با اشیا، با چیزهای ملموس و مادی سر و کار داریم. بد نیست که از این موضوع استفاده کنم، یک نکته رو خدمتون عرض کنم. ما در باستانشناسی اعتقاد داریم که همه چیز از زندگی گذشتگان در مواد فرهنگی، در مواد مادی نمود پیدا نمی کنه، بلکه بخش عمده ای از زندگی بشر در میراث ناملموس، در سنت ها، در آیین ها، در رفتار ها، در ذهنیات نمود پیدا می کنه که اینها ماده فرهنگی نیستن، از خودشون مواد مادی و ملموس به جای نمی سرن. در باستان شناسی ما سعی می کنیم که گذشته تاریخی و فرهنگی رو بازسازی کنیم. خب بازسازی بر اساس مواد مادی امکان پذیره. مواد غیر مادی که از خودشون هیچ رد و نشانی به جای نگذاشتن رو چگونه می خواهیم بازسازی کنیم؟ همین موضوع باعث شد که در باستانشناسی نسبت به اون بخش از رویکردهای باستانشناسی که تاکید داشتن ما صرفا جنبه های مادی و ملموس رو ببینیم یک نقدهایی وارد بشه، بگن که تمام باستاب های زندگی بشر که جنبه ملموس و مادی نداشته، اون جنبه های ناملموسش رو که خدمتتون عرض کردم و اساتید محترم فرمودن سنت های شفاهی هستش، بخش علوم و دانششون هستش، آیین ها و جشن ها و کیهان شناسی و ارتباطشون با طبیعت هست که سینه به سینه به شکل شفاهی منتقل شده، اینا چه جوری میخواین بازسازی کنین؟ این شد که در باستان شناسی یک شاخه ای پدید اومد به نام باستان شناسی ادراکی. باستان شناسی ادراکی عمیقا به موضوع ذهنیات، به جنبه های غیر مادی و ناملموس زندگی گذشتگان توجه کردش. از این حیث این خدمتون عرض کردم که در دنیای جدید به کمک روش های آزمایشگاهی و انواع روش های دیگه تاکید زیادی روی این بخش از ادراک و ذهنیات بشر وجود داره. این نکته اولی بود که باید خدمتون عرض می‌کردم. خب کشور ما با پروژه‌های عمرانی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنه. اصطلاحا میگن کشوریه که در حال توسعه هستش، سدسازی اتفاق می‌افته، راهسازی اتفاق می‌افته، ساخت‌سازهای شهری اتفاق می‌افته، روستاهای قدیم جاشون رو به روستاهای جدید میدن، مواد مصالح قدیمی جاشون به مواد مصالح جدید میدن، الگوهای زندگی گذشته دارن تغییر میکنن در سایه همین نکاتی که جناب استاد زنفر اشاره کردن، در سایه جهانی شدن، در سایه یکسانسازی فرهنگی. اینه که در پروژه های عمرانی ما با همچی چیزی خیلی سخت مواجه هستیم. شما در نظر بگید سدهایی که در ایران ساخته شدن، سد سیمره، سد چمشیر، سد خرسان و سدها سد دیگه، سدهایی که گستره بسیار طولانی دارن، سدهایی که دره‌ها و دشت‌ها و پهنه‌های وسیع در خودشون غرق میکنن، باعث جابجایی ده‌ها روستا میشن. خب شمایی که میای این پروژه عمرانی رو اجرا میکنی، نمیخوام که نفی کنم یا رد کنم، میخوام به یک واقعیت صرفا اشاره کنم. وقتی که یک پروژه 100 ساخته میشه، برنامه 100 اجرا میشه، ده ها روستا باید اون منطقه رو ترک کنن. خب مردم روستا با اون منطقه، با درختش، با درش، با رودخونه، با تمامی عناصر طبیعی اونجا در یک پیوندی بودن، یک احساس تعلقی پیدا کردن که شما با ایجاد یک پروژه عمرانی و اینکه اونها رو وادار میکنید ترک کنن اون منطقه رو، به بخش عمده ای از سنت‌های فرهنگی، احساسات، تعلقات اونها آسیب میزنید و تمام جنبه های زندگی بشر صورت ملموس ندارن که شما بخوای بگی بله من این روستایی رو از تو روستا برمی‌دارم، میبرم 10 کیلومتر اونورتر یا در یک شهر دیگه در همین نزدیکی خونه بهش میدم. خونه رو بهش دادی، تعلقش رو که بهش ندادی، احساسش رو که بهش ندادی، فهم متقابلی که این آدم با اون محیط داشته رو که بهش ندادی. تازه اون روستاهایی که در مبدا این صد قرار داشتن، اینها در یک تعاملی با هم دیگه بودن، یک نظام خویشاوندی و یک نظام تعاملات اجتماعی داشتن. شما اومدی این نظام تعاملات اجتماعی و ارتباطات فرهنگی اونها رو به هم زدی که و اینها رو برداشتی بری در شهر در یک روستای دیگه، دچار یک سرگشتگی، دچار یک غربت میشن و خلأهای بسیار زیادی در ذهن اینها، در رفتار اینها، در گفتار اینها، در کنش اینها رخ میده. این نکته دوم بود که من میخواستم خدمتتون عرض کنم. در بحث پروژه های عمرانی و توسعه‌ای صرفا تپه ها و محوطه های تاریخی یا بناها و بافت های تاریخی نیستن که آسیب میبینن، بلکه بنیان های اجتماعی و بنیان های فرهنگی هم آسیب میبینن. شما در نظر بگیرید در نیمه سده بیستم در کانادا میخوان یک خط لوله بزرگی رو اجرا کنن در منطقه آلاسکا. وقتی که این خط پروژه گاز اجرا میشه، مردمان اون منطقه نزد قاضی فدرال میرن و سعی میکنن به شکل مدنی مسائل خودشون رو طرح کنن و اون چیزهایی رو که دارن از دست میدن، اون تعلقاتشون رو، احساساتشون رو، نظام روابطشون رو که همه داره از دست میره، با قاضی فدرال این رو طرح میکنن و سنجام این پروژهی که تقریبا 90% پیشرفت فیزیکی داره به سبب عدم رعایت ارزیابی های اجتماعی و فرهنگی کل اون برنامه رو تعطیل میکنن. متاسفانه در کشور ما این یک امر بسیار غافله. در نظام برنامه‌ریزی، در نظام قانون‌ریزی کشور اومده که پروژه های عمرانی، پروژه های توسعه‌ای پیش از اجرا برن ارزیابی های فرهنگی اجتماعی برای خودشون بیارن و در این ارزیابی های فرهنگی اجتماعی برای ما مشخص کنن که چه آسیب های اجتماعی، چه آسیب های فرهنگی، یا اینکه نه چه خوبی های فرهنگی، چه آورده های فرهنگی به اجتماعی ایجاد میکنن. خب با اینکه در برنامه چهارم توسعه، در برنامه ششم توسعه، در مصوبات هیئت وزیران، در مصوبات شورای امنیت کشور به این مسائل به حق و درست اشاره شده، اما عملا در اجرا این مسائل مخفوله و به این جنبه های میراث فرهنگی ناملموس اجتماعی ما، فرهنگی ما و مهمتر از همه اینها تاریخی ما آسیب زده میشه. این رو گفتم خدمتتون که اگر سوالی باشه، نکته‌ای در این باره باشه بفرمایید، و یعنی یک نکته‌ایه که در پایان من خدمتتون هستم.
خواهش میکنم شما نکته رو بفرمایید تا من در فراز باقی مونده به پرسش‌های خودم بپردازم.
میخوام خدمت شنوندگان عزیز یک نکته‌ای رو عرض کنم، نکته تاریخی. ما باستانشناسا بر اساس شواهد و بقایای مادی سعی میکنیم گذشته رو بازسازی کنیم. برمیگردم به هزاره دوم و سوم پیش از میلاد در دوره ایلام. احتمالا بخش زیادی از شنوندگان ما زیگورات معروف چهارزنبیل رو یا دیدن یا از طریق شبکه های مجازی عکس و تصویری از اون رو مشاهده کردن. یک بنای بسیار مهم آینی مربوط به نیمه دوم هزاره دوم، جایی که یک شاه ایلامی به نام اونتاش گال یا اونتاش نپینیشا میاد برای خدای بزرگ ایلامی ها این شوشینا که یک بنایی که میسازه. وقتی ما باستانشناسا کاوش میکنیم، چیزی که باش مواجه هستیم یک سازه معماریه و احتمالاً چندین پیکرک، چندین گور و یک عالم اشیاء دیگه. بخشی از میراث مادی رو ما باهاش مواجه هستیم، اما میراث ناملموس رو چی؟ میراث ناملموسی که در اونجا اتفاق افتاده آیا از خود شواهد و بقایای به جا گذاشته؟ من به یکی دو نمونه‌اش میخوام اشاره کنم.
ما متن داریم که میگه شاه ایلامی برای انجام مراسم آیینی یک مراسم قربانی رو انجام میداد و یک مراسم موسیقی رو اجرا میکردش. برای نوازندگان این مراسم یک دستمزد و مواجبی رو در نظر گرفته بودش. خب آیا این موسیقی که اونجا در اون هزاره اجرا کردن، در اون زمان اجرا کردن، از خودش هیچ شواهد مادی به جای گذاشته؟ و اگر این نوشته ایلامی نبود، آیا ما هیچ شاهد دیگه‌ای داشتیم که بفهمیم در هزاره دوم هنگام اجرای مراسم مذهبیشون یک موسیقی اجرا می‌کردن یا یک قربانی رو اجرا می‌کردن؟ اگر بخوایم این رو یک ذره تجربه باورانه بهش برخورد کنیم، همین امروز خودمون رو در نظر بگیریم. ما وقتی که یک شخصی از دنیا میره چیکار میکنیم؟ شخص در گذشته رو، جنازش رو برمیداریم، در یک فضای معماری به نام گور قرار میدیم. اما همه چیز که این گور و این اسکلت نیستش، که اون اشک‌ها و اون گریه‌ها و اون زجه‌ها آیا هیچ نمود مادی دارن؟ آیا اون نرده‌ها، آیا اون سدیه‌ها، آیا اون موسیقی که اجرا شده، آیا ده‌ها رسم و سنت و مراسم آیینی که پیرامونی انجام شده، آیا از خودش هیچ بقایای مادی داره؟ بخوام جمع‌بندی کنم اینه که همونقدر که میراث ملموس، میراث مادی، محوطهای باستانی اهمیت دارن، بناهای تاریخی اهمیت دارن، به همون نسبت هم میراث ناملموس و غیر مادی اهمیت دارن و میراث مادی میتونن ماندگارتر باشن، اما میراث ناملموس از خودشون بقایایی به جای نمیذارن. به ندرت میشه شواهد میراث ناملموس رو از دل آثار و بقایای تاریخی بازسازی کرد. این هم یک نکته. و نکته آخر هم این که سنت‌های شفاهی چون از سینه به سینه نقل میشن و ببینید در جوامعی که مثل جامعه ایرانی به سنت شفاهی عمیقا احترام میذارن و یک کم از سنت نوشتاری و مکتوب کردن هم احتمالاً بیزار هستن، اهمیت مدارک ناملموس خودش رو بیشتر نشون میده. ما داریم در، اگه اشتباه نکنم، در سده چهارم میلادی یا پنجم میلادی هستش که در شمال عراق در قلمرو شاهنشاهی ساسانی بین یک موبد زرتشتی و یک اسقف مسیحی یک مناظره ای صورت میگیره، یک گفتگوی بین اینا صورت میگیره. هر کدوم از اینها برای بیان حرف خودش، برای اینکه حرف خودش رو مستدلتر کنه و حق رو به جانب خودش بدونه، مثالی میاره. اسقف مسیحی کتاب دینی رو جلو خودش میگذاره و میگه که نگاه کن، بر اساس این سند نوشتاری خدا داره این رو میگه. و اون موبد زرتشتی به این میخنده، میگه که یعنی شما سخن خدا رو مینویسید؟ با شگفتی ازش یاد میکنه، میگه سخن خدا رو باید در سینه ضبط کرد، باید این رو حفظش کرد، باید این رو به خاطر سپرد، نه اینکه بیای بنویسیش و بهش بی احترامی کنی. از این حیث در گستره تاریخی، در گستره گذشته، میراث ناملموس همسنگ و همپای میراث ملموس اهمیت دارن، به ویژه که چون از خودشون شواهد و مدارک مادی به جایی نمیگذارن، فهم اونها دشواره، بازسازی اونها دشواره و چون مدارک مادی رو میشه در یک قالب آزمایشگاهی، در قالب استدلال و منطق بر اساس توصیف و توضیح و تحلیل به یک پاسخ منطقی و یک راستی آزمایی نسبت اونها دست پیدا کرد، این در مورد میراث ناملموس ممکنه که اتفاق نیفته و جنبه سلیقه‌ای به خودش بگیره و نسبی بودن اون رو بیشتر کنه.
و این پدیده‌ای که همین الان هم باهاش در واقع نمیتونم بگم حتما مواجهیم، اما میتونم بگم که سلیقه مدیران ما در حوزه میراث فرهنگی در اینکه برای کدام میراث ناملموس و معنوی ما پرونده باز بشه که بریم به سمت ثبتش، به نظرم میاد که تأثیر گذاره. حالا گاه این اتفاق مثلا با فشارهای اجتماعی و انتقادهایی اتفاق میفته که از سوی مردم مطرح میشه، مثل مثلا چوگان و در واقع ثبت چوگان که آذربایجان ابتدا چوگان قره‌باغی رو سال 2011 ثبت کرد، ما چوگان ایرانی رو سال 2017 ثبت کردیم و گاه در واقع متأثر میشه از شرایط اجتماعی. این که مثلا ما در خدمت شما عرض بکنم که میراث های ناملموسی که به ثبت رسیده مواجهیم با برخی از در واقع مواردی که شاید برای عموم مردم تا یه حدی ناشناخته باشه یا متأثر باشه از گستره اون در بین همه مردم. درست میگم آیه دکتر رجبی؟
حتما همینطوره. ببینید در بحث ثبت و ضبط اونها ما با یک گستره وسیع از موضوعات میراث ناملموس مواجه هستیم که جنبندی از اونها ممکنه وقتای دشوار باشه. سنت های شفاهی بی اندازه هستن، ضرب المثل ها، چیفتان ها، قصه ها، افسانه ها، اسطوره ها، ترانه ها، آهنگ ها، اجراهای نمایشی، حماسه ها. ببینید شما یک صورت رسمی از شاهنامه رو میتونید در دل متون نوشتاری پیدا کنید، اما همین شاهنامه که ثبت و ضبط شده هستش، اگر دید در بین مردمان بلوچ، در بین مردمان لور، در بین مردمان کرد، میبینید که اون شاهنامه‌ای که اینها در بین خودشون دارن و ثبت و ضبطش کردن یک عالم تفاوت داره با اون شاهنامه‌ای که شما به شکل رسمی در دل متون این رو داشتید. موسیقی هم همینطوره، نغمه ها بی اندازه فراوان هستن و موسیقی واقعا یکی از عام‌ترین و فراگیرترین بخش های هنرهای نمایشی که ما داشته داریم. بنابراین این سنت های شفاهی، هنرهای نمایشی، فعالیت های جمعی اونها، آیین ها، دانش سنتی اونها نسبت به کیهان، نسبت به طبیعت، یا سنت های فرهنگی اونها در ارتباط با صنایع ملی، صنایع دستی، هنرهای اونها، انقدر پهنه این گسترده هستش که شما نمیتونید در یک قالب استانداردی که بر اون تعریف میکنی کار رو دنبال کنید. طبیعتا سیاست گذاران و تصمیم گیران در این باره دوچار سلیقه میشن. این سلیقه اونها ممکنه که ناشی از تجربه زیستی اونها باشه، ممکنه که ناشی از گرایش قومی، شهری، منطقه اونها باشه، ممکنه که ناشی از نگاه ایدئولوژیکی اونها باشه، خواستهای ملی گرایانشون باشه، خواستهای دینیشون باشه. بنابراین این هم پهنه بسیار وسیعی داره.
بسیار عالی. آقای دکتر رجب خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلامت باشید.
سپاسگزار و ممنونم از شما.
شنوندگان عزیز، آرزوی خیر و خوشبختی دارم و پیشتر نوروز رو به اونها شاد باش میگم. امیدوارم که همه روزهاشون نو باشه.
سپاسگزارم، شب عالی به خیر باشه و خدا نگهدارتون. همینطور متشکر و ممنونم از همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم که با ما همراه بودید، شنونده این نوبت رواق تماشا شدید و در این فاصله نزدیک به 2 ساعت با ما همراه و هم لحظه. ممنون و متشکرم، شب عالی به خیر باشه و خدا نگهدارتون.
برنامه رواق تماشا رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. برای ارتباط با ما همچنان هم میتونید از این دو شماره استفاده بفرمایید، نظر خود رو بیان کنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 301035. این برنامه ها به صورت